کتاب صوتی گلف باز و میلیونر اثر مارک فیشر به صورت رایگان از وبسایت miisuccess.net تقدیم شما عزیزان می شود. کتاب صوتی گلف باز و میلیونر قسمت سوم فصل 3 گلف باز می فهمد که چرا شکست خورده. درست بعد از صبحانه میلیونر رابرت را همراهی کرد و پس از عبور از یک ایوان وارد ملک وسیع او شدند. از طرز لباس پوشیدنش، شلوارک زرد همرنگ با ژاکت و کلاه، گلف باز فهمید که صحبت دیشب درباره سنجیدن مهارت او جدی بوده است. رابرت گفت: من کفش و چوب ندارم. میلیونر با لبخند به مرد جوان گفت: پس بگذار ببینم چه کار میتوان برایت کرد. از یک باغ روز بسیار بزرگ که با درخت‌های صدر به بلندی 10 پا محصور شده بود گذشتند و پس از عبور از یک دروازه قوسی شکل وارد یک زمین گلف خصوصی شدند. تابلوهایی در فواصل مختلف در زمین چمن نصب شده بودند. آنجا همچنین یک زمین تمرین با 9 پرچم قرمز و یک مانع شنی تمرین دیده می شد. رابرت متوجه شد کمی آن طرفتر یک منطقه تی برای شروع بازی وجود دارد و اولین علامت گرین، 1 پرچم زرد در فاصله حدود 400 یاردی قرار داشت. رابرت گفت: نگفته بودید که مجاور یک زمین گلف زندگی می کنید؟ نه، فکر می کنم نگفتم. حدس می زنم برای همین است که اینقدر زیاد از این بازی اطلاعات دارید. میلیونر شانه بالا انداخت و لبخند مرموزی زد. مردی با لباس کار از ساختمان چوبی سفید و کوچکی خارج شد و به طرف آنها آمد. میلیونر گفت: حال می شود لطفاً یک جفت کفش برای مهمانمان ردیف کنی؟ سایزت چند است؟ 10. و به او بگو چه جور چوب گلفی لازم داری؟ رابرت به مرد گفت: مشکلی نیست قربان. حال این را گفت و سری برگشت داخل انبار. چند دقیقه بعد رابرت یک جفت کفش گلف مشکی راحت به پا و یک دستکش به دست چپ داشت. یک کلاب درایو شماره 1 شبیه مال خودش از کیسه که حال به او داده بود بیرون کشید و رفت به طرف منطقه زدن تی، جایی که میلیونر منتظر او ایستاده بود. یک توپ براق نو روی پایه توپ رابرت گذاشت، مثل مربی که اولین دست را به شاگردش می دهد. میلیونر گفت: خب نشان بده ببینم چه می کنی، چند تا توپ بزن ببینم. رابرت طرز ایستادنش را طوری تنظیم کرد که راحت باشد. چوب را بالا برد و یک ضربه 270 یاردی مستقیم زد، درست مثل تیری که به وسط زمین پرتاب شده باشد. میلیونر بدون هیچ حرفی خم شد و توپ دوم را روی تی توپ رابرت گذاشت و رفت عقب تا تماشا کند. رابرت از برخورد پیرمرد تا حدی ناراحت شد ولی چیزی نگفت و ضربه دوم را به بلندی و صافی دفعه اول زد. میلیونر در حالی که خم شده بود توپ بعدی را بگذارد گفت: خوب است، حالا یک ضربه فید نشانم بده. گلف باز یک فید عالی زد. میلیونر توپ دیگری گذاشت و فرمان داد: و حالا یک ضربه هوک. چند ثانیه بعد توپ به پرواز درآمد و حرکت قوسی زیبایی به چپ کرد. میلیونر گفت: لطفاً یک هوک دیگر. انگار از اولی کاملا راضی نشده بود، گلف باز هوک دیگری زد، کمی متفاوت از اولی. میلیونر زیر لب او را تحسین کرد و کاملا متقاعد شد که رابرت حسابی کنترل را در دست دارد. یک کلاب ویج از کیسه بیرون کشید و به رابرت داد و درایور را از او گرفت. لطفاً پانل 100 یارد را نشانه بگیر. رابرت ضربه مستقیمی زد اما 4 یا 5 یارد مانده به هدف. ظاهراً به غرورش برخورد، پس بلا فاصله ضربه دیگری زد. این بار 5 پایی راست هدف را زد. سومی 2 یا 3 فوت بعد از پانل قر خورد. اما 4 رومی یک ضربه عالی بود. درست خورد به دیرک و لبخند رضایت را بر لبان رابرت نشاند. میلیونر گفت: خوب بود، خیلی خوب. حالا بیا چند تا پات را امتحان کنیم. هر دو به طرف زمین گرین را افتادند، جایی که حال خدمتکار یک کیسه بزرگ پر از انواع مختلف پاتر گذاشته بود. رابرت یکی مثل مال خودش پیدا کرد. میلیونر هم یکی انتخاب کرد و وارد گرین شد و توپی را در فاصله 3 فوتی یکی از پرچم‌های زرد کاشت. آهان، نشان بده ببینم چه می‌کنی. رابرت تصورش را نمی‌کرد که این کارها بیش از یک امتحان صرف باشد. به سرعت گارد ضربه به خود گرفت. ضربه پرزوری به توپ زد و آن را یک راست فرستاد داخل حفره. میلیونر توپ دوم را در 5 پایی حفره کاشت. این بار رابرت دقت بیشتری به خرج داد و به همان سادگی دفعه اول توپ را به داخل حفره هدایت کرد. میلیونر توپ سوم را کمی دورتر کاشت، تقریبا در فاصله 7 فوتی، فاصله‌ای که برای یک مربی هم قابل توجه بود. گلف باز وضعیت خواب چمن را بررسی کرد. برآمدگی یا فرو رفتگی ندید. سپس ضربه مستقیمی زد. توپ خیلی کم به چپ تغییر مسیر داد. لبه گودال را لمس کرد. یک بار آن را دور زد و بعد افتاد داخل حفره. با حالت به اصطلاح در بغلی. میلیونر سرش را تکان داد و لبگزه رفت. اعلام کرد: درست همانطور که فکرش را می کردم. حالا می فهمم چرا برای مسابقات انتخاب نشدی. رابرت که از این حرف رنجیده بود با لکنت گفت: اما من همین الان 3 پات پشت سر هم ردیف کردم. در تمرین شات هم خیلی خوب از پس کار برآمدم. پیرمرد جواب داد: می دانم. تو استعدادش را داری، همانطور که قبلا فکر می کردم. مشکل اینجاست که تو یا خودت را باور نداری یا نمیتوانی استعدادت را کنترل کنی یا هر دو، که در این حالت اخیر اوضاع خیلی بدتر خواهد بود. متاسفانه استعداد به تنهایی کافی نیست. اما فکر نمی کنم. من یک دوجین مرد فوق‌العاده مستعد میشناسم که به حاشیه رانده شده اند، در حالی که عده‌ای دیگر با استعداد کمتر اما داشتن باور عمیق به توانایی‌هایشان به دست نیافتنی ترین آرزوهای خود رسیدند. کلید موفقیت در حد اکثر استفاده از توانایی‌هایی است که به آن به دنیا آمده ایم. راستش مطمئن نیستم با نظرتان موافق باشم. به همین دلیل تعداد شاگرد اول‌های شکست خورده در زندگی زیاد است. آنها در مدرسه فوق‌العاده‌اند، 1 یا 2 مدرک میگیرند و بعد از مدتی محو میگردند. هیچ اسمی از آنها نمیشنوی. اما آنها که سر و ته تحصیلات مدرسه را با نمرات پیش پا افتاده به زور سنبل میکنند، در نهایت مشاغل خارق‌العاده‌ای دست و پا کرده و سرنوشت خوبی برای خود رقم میزنند. حرفهای میلیونر حسابی ذهن رابرت را درگیر کرد. این حرفها سر زخمی را باز کرده بود که فکر میکرد هم آمده است. او از آن دست آدم‌هایی بود که به حاشیه رانده شده بودند. به عنوان یک گلف باز در دوران مدرسه موفقیت‌های چشمگیری داشت. بعدها وقتی پا به دنیای واقعی گذاشته و خواسته بود در صحنه رقابت واقعی خودی نشان دهد، به طور اسفناکی شکست خورده بود. میلیونر در ادامه گفت: من حتی معتقدم که داشتن استعداد فراوان گاهی نوعی معلولیت به حساب می‌آید. رابرت زمزمه کرد: به نظرم زد و نقیز می آید. اگر با آن فکر کنی می بینی که در واقع اینطور نیست. استعداد تا حدی شبیه ارثی است که از والدین به آدم می رسد. اغلب رسیدن یک عالم پول مفت، به قول معروف به دنیا آمدن با قاشق نقره‌ای در دهان، تمام قابلیت های مورد نیاز آدمی برای موفقیت در دنیای واقعی را در او می کشد. میلیونرهای زیادی را می شناسم که در فقر به دنیا آمدند، مجبور بودند در جوانی با مشکلات دست و پنجه نرم کنند و به موانع بسیار سختی روبرو بودند. این مبارزه سخت استعداد و ثروت مادی آنها را قالب ریزی کرده و آن را به ابزار برندهی مبدل می کند که با بهره‌گیری از آن خیلی بیشتر از کسی که هنگام تولد 1 میلیون دلار پول دارد پول به دست می آورند. فکر میکنم دارم کم کم منظورتان را میفهمم. میلیونر ادامه داد: البته استعداد لازم است ولی کافی نیست. در مدرسه شاگرد با استعداد بی درد سر موفق می شود. وقتی اقبالش را با حرفه‌ای ها امتحان می کند و برای اولین بار شکست می خورد، چون آمادگی ندارد نمی تواند از عهده آن برآید. در این موارد اغلب کاملا خودش را می بازد، چون مدیریت استعداد و مهمتر از آن تقویت سایر ویژگی هایی که در شرایط حساس حتی از آن استعداد هم حیاتی تر هستند را یاد نگرفته است. این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از وبسایت miisuccess.net. میلیونر برای تأثیر کلامش لحظه مکس کرد، سپس ادامه داد: فرض کن فردا صبح من $1,000,000 به حساب تو واریز کنم. رابرت نیشخند زد. در این صورت بسیاری از مشکلاتم حل می شود. میلیونر گفت: شاید، ولی آیا تو را موفق می کند؟ آیا می توانی این سرمایه را به مال خودت تبدیل کنی و آن را افزایش دهی؟ یا اینکه فقط روی آن خیمه می زنی؟ آن را راکت نگه می داری و به کسی می دهی و بهرهش را می گیری؟ کسی که واقعا با آن کار می کند؟ نمی دانم. استعداد تو مانند $1,000,000 است که به همین سادگی به دامانت ریخته شده. پس باید آن را مدیریت کنی، افزایش و پرورش دهی. آیا حالا متوجه شدی که چرا در مورد مسابقات دوره‌ای موفق نبودی؟ رابرت با نارضایتی گفت: بله فکر می کنم و همین مرا افسرده می کند. برعکس، تو باید خوشحال باشی. امروز روز بزرگی برای توست. چرا؟ چون اولین قدم به سوی موفقیت شناخت عوامل شکست در گذشته است. عامل شکست تو مانند خاری است که از مدت‌ها پیش در پایت فرو رفته. در واقع این زمان آنقدر طولانی بوده که دیگر آن را قسمتی از خودت، قسمتی از پایت می‌دانی. شاید چنین تصور کنی که دچار نوعی کمبود شخصیت مادرزادی هستی. اما وقتی تشخیص می‌دهی که این عامل مزاحم در طی این همه سال فقط خاری بیش نبوده و اینکه می‌توانی آن را از پایت بیرون بکشی، خب باید بگویم که این خبر بسیار خوبی است، مگه نه؟ به گمانم بله، منتها به شرطی که واقعا بتوانم این خار لعنتی را بیرون بکشم. این حتی خیلی ساده تر از آن است که فکرش را بکنی. تمام فعالیت‌های دنیا، منظورم شغل، کار و غیره است، از بیرون نمای متفاوتی دارند، اما برای کسی که بینش خود را تقویت کرده، کسی که میتواند درون مسائل را مانند بیرون آن ببیند، همگی کما بیش یک جورند. همه آنها یک هدف واحد دارند، یک مقصود واحد، یاد دادن به دیگران که چگونه افکار خود را کنترل کنند. به قول لاوتسه، حکیم فرزانه چینی، کسی که بر دیگران تسلط می‌یابد انسان بزرگی است، اما کسی که بر خویش مسلط می‌شود از او هم بزرگتر است. برای چنین شخصیتی غیر ممکن وجود ندارد. در هر کاری که اراده کند موفق می‌شود. اگر می‌خواهی یک گلف باز عالی بشوی، باید کنترل افکار و ذهنت را یاد بگیری. صدها بازیکن هستند که در شرایط عادی ضربه های فوق‌العاده‌ای می‌زنند، اما وقتی رقابت تنگ می‌شود، وقتی فشار واقعا زیاد می‌شود، تنها کسانی از اشتباه به دور می‌مانند که از روی قاعده عمل کنند. فقط یک اشتباه کافی است تا آخر بازی کنار گذاشته شوی. گلف بازان بزرگ می‌دانند که 90% بازی در ذهن می‌گذرد. در مورد زندگی هم همینطور است. هر دوی آنها فقط یک ذهنیت هستند. رابرت ساکت بود. با تأمل عمیق فهمید که کاملا حق با میلیونر است. اما چیزهایی که می گفت آنقدر ساده بودند که تقریبا غیر واقعی می نمود. کنترل ذهن. اما من خودم این کار را بلدم. گمان نمی کنم چنین باشد. اگر این کار را کرده بودی، الان به خودت ایمان راسخ داشتی. هم به عنوان گلف باز و هم به عنوان یک فرد. و وقتی بر ذهنت مسلط شوی، میوه موفقیت را حتی هنگام کاشت دانه آن میبینی. آیا اینکه به جای بازیکن بودن به مربیگری تن داده ای به این علت نیست که هرگز واقعا باور نکرده ای که میتوانی یک قهرمان باشی؟ اگر باور کرده بودی، آیا به این زودی دست از آن میکشیدی؟ گلف باز چیزی نگفت و میلیونر ادامه داد: به من بگو کی دست از این آرزو کشیدی؟ کی دست از تلاش شستی؟ 3 سال پیش. دقیقا چه اتفاقی افتاد؟ اوه بله، این آخرین تلاش من برای ورود به باشگاه قهرمانان بود. خیلی عالی شروع کردم. برای گرفتن کارت ورودی فقط باید در دور آخر امتیازم 72 می شد. وقتی با یک ضربه 34 امتیاز گرفتم، فکر کردم اوضاع بر وفق مرادم شده. تنها کاری که باید می کردم این بود که ضربه بعدی را با 38 کمتر تمام می کردم. و آن وقت کارت در دستم بود. خیلی هیجان زده بودم. آرزوی دیرینه زندگیم برای اولین بار داشت برآورده می شد. پس چه شد؟ خب یه جورای بد آوردم. بد آوردی؟ نمیدانم که آیا این توصیف درستی است یا نه. قضاوت با خودتان. در حفره دهم، 500 یاردی پار 5 تصمیم گرفتم دومین ضربه را بزنم. یا باید بی خطر بازی می کردم یا توپ را وارد گرین می کردم، که البته خطرناک بود چون یک مانع آبی سر راه قرار داشت. از طرف دیگر اگر با 2 ضربه به گرین می رسیدم، مطمئن بودم که توپ را گل می کنم. بنابراین از آن به بعد زدن ضربه 38 امتیازی خیلی ساده می شد و از هر بچهی برمی آمد. تردید داشتم. می دانستم که برای رد کردن توپ از بالای دریاچه باید یک ضربه 225 یاردی با کلاب وود بزنم. اگر توپم داخل دریاچه می افتاد، باگی می شدم. بالاخره تصمیمم رو گرفتم. خطر نکنم و با چوب سر آهنی شماره 8 سراغ پار بروم. مشغول درآوردن چوب از ساک بودم که شنیدم صدایی از بین تماشاچیان گفت: بی ارزه، بی وجود، میخواهد بی خطر بازی کند. نمیتوانستم دست روی دست بگذارم و اجازه دهم کسی جلوی رویم مرا ترسو خطاب کند. فریاد زدم: این یکی رو تماشا کن. و به حمل کننده وسایلم گفتم یک چوب شماره 3 به من بدهد. آن مرد تماشاچی فقط پوزخند زد و گفت: میخوایی بزنی توی آب؟ البته باید به خاطر عربده کشیدن سر من بیرونش میکردند، اما برای ساکت کردنش کاری از دستم بر نمی آمد. من مردد بودم، اما یکی از تماشاچیان فریاد زد: زود باش، زود باش. راه برگشت نداشتم. ضربه رو زدم. ضربه ای کمی نرم به توپ، یک راست داخل دریاچه. کاملا احساس حقارت کردم. حتی به کسی که مرا تحریک به زدن این ضربه کرده بود نگاه نکردم. دوباره افتضاح کردم. با 3 پات آن توپ لعنتی را وارد حفره کردم که کارم به باگی دوبل کشید. این چیزی بود که کارت امتیازم نشان میداد. درست از همان لحظه بازی را باختم. 3 باگی در حفره بعدی. وقتی به خودم آمدم که خیلی دیر شده بود. با 2 گل بازی را تمام کردم، اما امتیاز نهاییم 73 بود. 1 ضربه بیشتر از امتیاز کسب کارت. 1 ضربه احمقانه. حال خیلی بدی داشتم. میلیونر گفت: خیلی جالب است. رابرت با لحنی که سعی کرد عصبانیت ناگهانیش را نشان دهد اعتراض کرد: جالب؟ من به شما میگویم که زندگیم را نابود کردم و شما فقط میگویید جالب است؟ بله، چون آنچه که چند لحظه پیش به آن فکر میکردم را تایید کردی. باخت تو نه به علت بی استعدادی، بلکه به علت نداشتن کنترل بوده است. اگر یاد گرفته بودی ذهنت را کنترل کنی، از هیچ یک از حرفای آن تماشاچی ناراحت نمی شدی. وقتی آن حرف را زد، این غرور تو بود که آن چوب را انتخاب کرد. گلف همانند تجارت مستلزم شهامت است، به این شک نکن. پس تو هم باید محاسبه خطر را یاد بگیری. بدیهی است که برای انتخاب شدن نیاز به یک گل دیگر نداشتی. پس خطر غیر ضروری کردی. همینطور که الان متوجه شده ای، این یک اشتباه ذهنی بود. این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از وبسایت MISuccess.net.